تصمیم گرفته رونوشتی از شناسنامه‌های 100 شخصیت مشهور مملکتش رو تهیه کنه و پرونده مربوط به هر کدوم از اینها رو در کلکسیون خودش بگذاره. و بعد این ترتیبی که به طور کاملا تصادفی به شناسنامه‌ای برمیخوره توی اون اداره ثبت احوال که دالان تو در توی هست و یک جاهای ما رو به یاد هزار توهای بورخس میندازه، به شناسنامه‌ای برمیخوره که جزو اشخاص مشهور صاحبش نیست و یک فرد کاملا عادیه. آقا جوزه از طریق این شناسنامه عاشق صاحب اون میشه و از این پس هم کلکسیون خودش رو عملا فراموش میکنه و در اداره هم دچار یک بی‌نظمی میشه، همون بی‌نظمی که ابتدا بهش اشاره کردم. این فصل از همه نام‌ها در واقع تلمیحی است بر سرود 13 از کمدی الهی دانته و مزمور 128 از کتاب مقدس و یکی از زیباترین و عمیق‌ترین نوشته‌های ساراماگوست. و این نشون میده که ساراماگو و بسیاری از نویسندگان موفق آثار کهن خودشون رو و همینطور کتاب مقدس خودشون رو مطالعه کردن و از لابلای اون مفاهیم مطالبی رو بیرون کشیدن که بتونن در داستانها و رمانهاشون اونها رو بروز کنن و ازش استفاده کنن. تا برنامه بعد و مبحث دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراه شما خوبان هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا، کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را برایتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را شنیدید. اما از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
امشب هوا خوبه، شرجی هم نیست. بشین اومد.
پس مارگریت کجاست؟ مگه الان نوبت برنامه اون نیست؟
عجله نکن، فعلا یه چیزی بخور.
این کی روی سن؟ گفتم مگه الان نوبت برنامه مارگریت نیست؟
باید خبر ناخوشایندی رو بهت بدم.
ناخوشایند؟ چه خبری؟
اون رفته.
رفته؟ کجا؟
خارج از کشور.
همینطور یه دفعه گذاشته و رفته؟ مگه میشه؟ پس اون قرارو...
آروم باش، خب یکی دیگر رو پیدا میکنی.
بعد از این مدت، این بیوفایی فریبکارانه اشتیاقی دوچندان را برانگیخته و اکنون با جنون به مسابقه سخت برخواسته ای و هدف نهایی آن است که از شاخ بالا بروی.
ببینم عمر، تو مطمئنی که راه درمانت همینه؟
فعلا راه دیگه ای به نظرم نمیرسه. همونطور که میدونی چیزهای زیادی رو آزمایش کردم که فایده ای نداشت. اما در مقابل مارگریت قلبم به تندی میتپید و مارگریت اگه هم دروغی گذرا باشه، این تپش واقعی بود.
حالا میخوای اونو فراموش کنی دیگه، درسته؟
گمون نمی کنم قابل فراموشی باشه. اون تو این مدت رفتاری از خودش نشون داد که من یه بار دیگه به وضوح چهره زیبای عشق رو دیدم.
عشق؟ تو مطمئنی؟
فکر میکنی تو این سن و سال عشق رو نمیشناسم؟
آخه ماها بعضی وقتا یه سری هیجانات شدید درونی رو که علتش میتونه خیلی چیزا باشه با عشق عوضی میگیریم.
آره، میتونه اینطور که تو میگی باشه، ولی من
بگذری، نمیخوام با تو بحث کنم. این که با کارات موافقم یا نه بحث دیگه ایه، و اما به عنوان یه دوست میخوام کمکت کنم تا از مشکلی که داری رهایی پیدا کنی. ببین اون که اون بالا داره برنامه اجرا میکنه دختر خیلی زیبا و جذابیه، آدم بدی هم نیست.
تو از کجا میشناسیش؟
من خیلی ها رو میشناسم و خیلی چیزا رو میدونم. اون اسمش ورده است. دانشجوی رشته بازیگری بوده. در سینما توفیقی به دست نیاورده، اما عاشق هنره و اینجا هم خوب درخشیده. بعد از اینکه مارگریت رفته، تونسته به خوبی مشتری های اینجا رو جذب خودش بکنه.
خوبه، باشه، دعوتش کن بیاد سر میز.
اطاعت جناب همزاوی. اجازه بفرمایید تا برنامه‌شون تموم بشه خدمت شما خواهم رسید.
متشکرم.
ولی گفته باشم، آدم به ندرت میتونه تو اینجور جاها به نشعه عشق دست پیدا کنه.
تمسخر کن، جوینده یابنده است.
میدونی این روزا وقتی زینب رو میبینم دچار عذاب وجدان میشم.
دردهایی هست که از ناز و کرشمه وجدان بدتره. هر وقت زنی رو میبینم خیال میکنم که زندگی در دو قدمی منه.
خب من میرم سراغش. برنامه‌شون تموم شد.
زود برگرد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ابراز نگرانی مقامات افغانستان از و نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح این کشور با گروه طالبان. دستگیری طراح حمله تروریستی به دانشگاه کابل. تکذیب ادعای ترور یک مقام القاعده در تهران از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. مقامات افغانستان از به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح این کشور با گروه طالبان ابراز نگرانی کردند. با گزارش امروز ایرنا، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در سخنرانی خود در نهمین نشست امنیتی هرات گفت در مذاکرات صلح این کشور و گروه طالبان در قطر هیچ پیشرفتی حاصل نشده و رسیدن به صلح بسیار دشوار است. عبدالله عبدالله افزود تا کنون هیچ تصمیمی برای بازگرداندن هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به کابل گرفته نشده است، اما محاسبه طالبان برای امتیازگیری با افزایش خشونت در مذاکرات صلح کاری اشتباه است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از ادامه جنگ و خشونت در 24 ولایت این کشور به عنوان مانعی در روند مذاکرات صلح یاد کرد و خاطر نشان شد این وضعیت باعث ادامه جنگ و پیچیده تر شدن اوضاع افغانستان و منطقه می شود، زیرا ادامه جنگ هیچ برنده ای ندارد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در سخنانی ضمن انتقاد از افزایش خشونت‌ها در این کشور تاکید کرد گروه طالبان باید با آتش بس متحد باشد تا روند مذاکرات صلح به نتیجه برسد. داوود مرادیان رئیس انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان نیز این باره گفت امید به خارجی ها باعث صلح نمی شود، بلکه صلح واقعی باید از خود افغان ها شروع شود. رنگین داد فرسپنتا و مشاور سابق امنیت ملی افغانستان هم گفت مذاکرات صلح با گروه طالبان را روند تحمیلی از سوی آمریکا دانست و هشدار داد با ادامه این گفتگوها بازنده اصلی مردم افغانستان خواهند بود. اسپنتا افسود آمریکایی‌ها بیشتر از اینکه با دولت و مردم افغانستان همسو باشد به فکر سازش با طالبان هستند. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری از 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده و همچنان ادامه دارد و طرفین هنوز به توافق نرسیدند. نیروهای امنیتی افغانستان طراح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل را توقیف کردند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
طراح حمله به دانشگاه کابل گرفتار شد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز گفته است فرد دستگیر شده که طراح حمله به دانشگاه کابل بود عادل نام دارد و تا صنف سوم شرعیات درس خوانده است. با گفته صالح این فرد اعتراف نموده و گفته است که از سوی ثناءالله از افراد شبکه یقانی جذب گردیده و به وی گفته که چنین عمله باید انجام شود تا دولت زیر فشار قرار گیرد. در این باره که این فرد چگونه و در کجا گرفتار شده چیزی گفتن نشده است. در عمله بر دانشگاه کابل که بیش از 22 تن کشته و شمار زیادی از دانشجویان زخمی شدند، واکنش‌های جدی در داخل و خارج افغانستان را در پی داشت. طالبان دست داشتن به این رویداد خونین را رد نموده و عمله را محکوم کردند، اما داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفت. اما مقامات افغان از ابتدا ادعا می نمودند که این رویداد با همکاری طالبان انجام شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. در جریان حمله طالبان در مربوطات ولایت ننگرهار 4 غیر نظامی افغان زخمی شدند. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند طالبان 4 تن از افراد ملکی را مجروح نموده است. محمد هارون یوسفزای سخنگوی فرماندهی قلوردید 201 سیلاب مستقر در ولایت شرقی میگوید روز گذشته طالبان مسلح مخالف در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار بالای نیروهای امنیتی مستقر در آن ولسوالی حمله نمود که در نتیجه به نیروهای امنیتی آسیب نرسید، اما به گفته موصوف 4 تن از افراد ملکی زخم برداشت. سخنگوی قلوردی 201 سیلاب افزود مجروحین برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شد و در تیراندازی متقابل نیروهای امنیتی یک تن از طالبان مسلح کشته و یک تن دیگر زخم برداشت. طالبان تا اکنون در این مورد به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. از سوی دیگر مسئولان اداره ولایتی لغمان از سرور یک منصوب ارشد اداره امنیت ملی آن ولایت خبر داد. اسدالله دولتزاده سخنگوی والی لغمان میگوید افراد مسلح ناشناس قبل از ظهر روز شنبه یک تن از افسران بلند رتبه اداره امنیت ملی این ولایت در مربوطات شهر مهترلام مرکزی این ولایت را در حالی که از منزلش راهی دفتر کارش بود به ضرب گلوله به قتل رسانید. سخنگوی والی لغمان افزود مهاجمان موافق به فرار شده و تا اکنون کسی به اتهام این قتل بازداشت نشده است. مسئولیت این قتل را نیز تا اکنون کسی بر عهده نگرفته است. ظرف یک ماه گذشته این دومین افسر بلند رتبه اداره امنیت ملی آن ولایت است که از سوی افراد مسلح ناشناس در داخل شهر ترور می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. 5 نظامی افغانستان در حمله اعضای طالبان در شمال این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری شینهووا، محمد عمر عمر از مسئولان ولایت تخار امروز گفت اعضای گروه طالبان با حمله به پسته های ایست تلاشی ولسوالی خواجه‌آر این ولایت با نیروهای اردوی این کشور درگیر شدند که بر اثر این درگیری 5 نظامی دیگر افغان نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش در این درگیری شماری از نیروهای گروه طالبان هم کشته و زخمی شدند. در همین حال در عملیات نیروهای اردوی افغانستان ضد مواضع طالبان در ولایت زابل هم 18 عضو این گروه کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. زابل از ولایت ناامن افغانستان است که اعضای گروه طالبان در بسیاری از مناطق این ولایت فعالیت گسترده‌ای دارند. صدر اعظم پاکستان سیاست‌های واشنگتن را در افغانستان با روی کار آمدن احتمالی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا بدون تغییر دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عمران خان امروز در پاسخ به پرسشی درباره روابط دولت جو بایدن رئیس جمهور احتمالی آمریکا با دولت افغانستان گفت سیاست واشنگتن در قبال کابل هیچ تغییری نخواهد کرد. صدر اعظم پاکستان افزود افغانستان مسئله اصلی برای دولت آینده بایدن نیست، مسئله اصلی برای وی رژیم اسرائیل است و باید دید که بایدن چگونه با آن برخورد می‌کند. بر اساس توافقنامه قطر، آمریکا متعهد شده که مشروط به پایبندی گروه طالبان به تعهداتش در این توافقنامه همه نیروهایش را تا ماه می سال 2021 از افغانستان خارج کند. اما بایدن پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رد خروج کامل نیروها از افغانستان گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات شماری از نیروهای آمریکایی را در افغانستان حفظ خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد برخی گزارش‌های منتشر شده مبنی بر ادعای ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده در ایران، هر گونه حضور اعضای این گروه در ایران را تکذیب کرد. مقامات اطلاعاتی آمریکا در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ادعا کردند مرد شماره 2 القاعده و بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در تهران توسط ماموران اسرائیلی با سفارش آمریکا ترور شدند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در پاسخ با سوال خبرنگاران درباره برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع اسرائیلی و گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر ادعای ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده در ایران گفت گروه تروریستی القاعده زاده سیاست‌های غلط آمریکا و متحدانش در منطقه است. خطیب‌زاده افزود واشنگتن و تل آویو هر از چندگاهی برای شانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات جنایتبار القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه تلاش می‌کنند با دروغ پردازی و درز اطلاعات ساختگی بر رسانه‌ها ایران را مرتبط با چنین گروه‌هایی به تصویر بکشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به رویکرد ضد ایرانی آمریکا گفت هرچند آمریکا در گذشته نیز از طرح هیچ اتهام کذبی ضد ایران فروگذار نکرده، اما این رویکرد در دولت فعلی آمریکا تبدیل به یک روند دائمی شده و کاخ سفید تلاش کرده است با تکرار چنین اتهاماتی در اجرای طرح ایران حراسی خود بیش از پیش گام بردارد. خطیب‌زاده تصریح کرد بدون تردید این اتهام زنی ها در چارچوب جنگ همه جانبه اقتصادی، اطلاعاتی و روانی ضد مردم ایران انجام می شود و رسانه ها نباید تریبونی برای نشر دروغ های هدفمند کاخ سفید ضد ایران باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر رسانه‌های آمریکایی توصیه کرد در دام سناریو پردازی‌های هالیوودی مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نیفتند. رئیس جمهوری روسیه توقف کامل درگیری‌ها را در منطقه قره‌باغ تایید کرد. خبرگزاری تاس امروز به نقل از ولادیمیر پوتین نوشت تصویب بیانیه سه‌جانبه توسط رئیس جمهوری آذربایجان، صدر اعظم ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه امکان جلوگیری از خونریزی و تصفیه تواضع را در منطقه فراهم کرده است. پوتین افزود بیش از 4000 نفر در درگیری‌ها در قره‌باغ کشته و بیش از 8000 نفر زخمی شدند و تعداد پناهندگان 10000 نفر ارزیابی می‌شود. درگیری‌ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ از بامداد 27 سپتامبر از سر گرفته شده و باعث کشته شدن شماری از طرفین شد. مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی در سال 1988 آغاز و اواخر سال 1991 به درگیری نظامی کشیده شد که در نتیجه این مناقشه منطقه قره‌باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان و 7 ولسوالی همجوار آن تحت اشغال نیروهای ارمنستان درآمد. پیش از این بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف درگیری‌ها و آغاز گفتگو میان باکو و ایروان شده بود. رئیس جمهوری آمریکا وکیل شخصی خود را مسئول شکایت‌های کارزار انتخاباتیش کرد. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رودی جولیانی وکیل شخصیش را مسئول رسیدگی به شکایت‌های کارزار انتخاباتیش در اعتراض به نتایج انتخابات قرار داده است. ترامپ همچنین با انتشار توییت‌هایی بر روند شمارش آرا اعتراض کرده و بار دیگر ادعاهای خود در خصوص تخلفات انتخابات و تقلب در انتخابات هفته گذشته آمریکا را تکرار کرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام دیگری یک گزارش روزنامه واشنگتن تایمز در خصوص ادعای دستکاری آرا در ایالت پنسیلوانیا را منتشر کرد. این در شرایطی است که تاکنون تمامی شکایت‌های تیم انتخاباتی ترامپ در مورد تقلب در انتخابات در محکمه‌های ایالتی پذیرفته نشده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در توییتر از احتمال حضور خود در میان طرفدارانش در تظاهرات واشنگتن دی سی خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در توییتر حمایت طرفدارانش را دلگرم کننده توصیف کرد و نوشت ممکن است در تظاهرات آنها در واشنگتن دی سی شرکت کند. تجمع حامیان ترامپ در اعتراض به نتیجه انتخابات آمریکا، راهپیمایی میلیونی آمریکا را دوباره عالی کن نامگذاری شده است و گفته می شود از مرکز شهر واشنگتن تا دیوان عالی آمریکا انجام خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ابراز نگرانی مقامات افغانستان از به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح این کشور با گروه طالبان. دستگیری طراح حمله تروریستی به دانشگاه کابل. تکذیب ادعای ترور یک مقام القاعده در تهران از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. صدر اعظم پاکستان به دنبال دعوت رئیس جمهوری افغانستان در هفته جاری به کابل پایتخت این کشور سفر می کند. گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز اعلام کرد قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل سفر کند و در دیدار با مقامات ارشد دولت افغانستان درباره همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری دو کشور گفتگو و رایزنی کنند. سفر صدر اعظم پاکستان به کابل در حالی صورت خواهد گرفت که مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در قطر و بن‌بست رسیده است. مقامات افغانستان نقش پاکستان را در مذاکرات صلح های اهمیت می‌دانند و معتقدند اسلام آباد بر گروه طالبان نفوذ دارد. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل را با متی‌الله خروتی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان شنونده باشید.
محترم انجینیر متی‌الله خروت آگاه مسائل سیاسی، قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان سفر داشته باشد. ارزیابی و پیشبینی شما از این سفر چیست؟
ببینید، در اول عمران خان در موقفی نیست که در شرایط فعلی در قسمت تعیین سرنوشت جنگ افغانستان یا سرنوشت صلح افغانستان او مؤثریت و مثمریت داشته باشد. به خاطر از اینکه ساختار تشکیلاتی حکومت پاکستان طوری است که تصمیم گیرنده اصلی حکومت ملکی در پاکستان نیست، بلکه تصمیم گیرنده اصلی نظامیون به خصوص سازمان نظامی استخبارات پاکستان ISI است و اساس پاکستان هم انگلیس‌ها که گذاشتند پروتیترین مسلمان‌ها را در بخش قوای مسلح که جذب کرده اونا را دایسای و تصمیم گیرنده اون رو ملک نمو است. با وجود از هم عمران خان همونطور که آقای ترامپ فعالیت‌های کمپاینی میکرد و فعالیت‌های میکرد که گویا بر ملت امریکا وانمود کنه که ما خواهان ختم موجودیت امریکایی‌ها در افغانستان هستم و خواهان ختم جنگ در افغانستان هستم، عمران خان هم در این اواخر در خود پاکستان با ذکر شده مخالفت های محله عمران خان به اعتراضات و تظاهرات و قوی‌ترین عذاب سیاسی شد و استعفای عمران خان خواستند. عمران خان مشکل عمده اقتصادی که در پاکستان بود او را نتانست حل کنه، بلکه او را بیخی به چند سه چند ساخت. در زمان عمران خان پاکستان تا غرب قبلا تا گلو غرب بود در قرض، حال بیخی تا متعلق سر در قرض غرق شد. بنان امراخان شخصیتی نیست که بتونه مسئولیت و مسئولیت داشته باشه. صرف و بعد از ملاقات با سران ایران به سطح وزرای خارجه در مورد قضیه افغانستان اینان علمو مسئله یا صحبتهایی که با ایرانی ها صورت گرفته، اگر بتونن در موضوع افغانستان اجماع بین المللی که به نظر از اونا در بین افغانستان، ایران و پاکستان و روسیه و چین و هندستان بود خلق خواهد شد، در حالی که ما مطمئن هستیم که هر دم اجماع بین المللی بدون موجودیت ایالات متحده آمریکا و شرکای ناتویش در افغانستان به مفهوم است، به خاطر اینا که جنگ اونا ایجاد کردن، جنگ اونا ادامه میتن، جنگ اونا تمویل میکنن، جنگ اونا هم میتونن خاموش بسازن. دیگه به نظر ما آمدن از یه آدم در افغانستان فقط اعتراضاتی است که در داخل خود پاکستان علیه خودش صورت گرفته و کنم مؤثریت خاصی در افغانستان نداره و افغانستان هم به شما بهتر معلوم است کسایی که صدای مرا میشنوند در افغانستان صدا از هر کجا برای و یک صدا نیست. هر کس به سلیقه خود یک صدا در رابطه با صلح بلند میکنه. حتی در داخل نظام افغانستان هم سلیقه‌های مختلف در رابطه با صلح، در رابطه با مذاکرات، در رابطه با دین و پاکستان. شما باور کنین 50% بالاتر از مردم افغانستان به این عقیده هستند تا زمانی که پاکستان به جنجالی که فعلا افغانستان آغشته است آغشته نشود و جنگ های داخلی در پاکستان شروع نشود و پاکستان یا با هند درگیر در جنگ نشود یا در مسئله کشمیر مشکلات برش ایجاد نشود، هیچ گاه در افغانستان آرامی نمیاد. چرا تمام نارامی هایی که در افغانستان وجود دارد تا نیم قرن او سازماندهیش از طرف پاکستان شده و هر گاه در پاکستان جنگ های داخلی شروع شود و مشکلات به خود پاکستان ایجاد شود، دوباره افغانستان میداند یک کشور آرام با سرحساب مستقل و آزاد با گوی رهبری سالم باشد. در افغانستان فعلا این رقم مفکورا هم وجود دارد که هر نوع مذاکرات وزرای خارجی یا رئیس جمهور یا صدراعظمان کشور خارجی را اونا بیخی مردود میدارن، میگن تمام مسائل زیر پای پاکستان است و فقط فرمول را میرقم میدن. با آن هم خب هیچ کده خوب است آدم در رابطه با مسائل صلح گپای از یور هم بشنوه، گرچه پاکستان هیچ وقت حقیقت نگفته و هیچ وقت روی کره زمین مملکتی که حقایق نمیگه و همیشه هر چیزی حل کاری کرده تا در اسلامیت و مذهب خود پاکستان است. دیگه بازم آمدنشان ما لبیک میگیم، بیاین ببینیم چی میگن، چی دارن در خورجین خود. باز بر ملت افغانستان کدام انتحاری آوردن، کدام مادر بمار است، جایش نشان میکنه که در کجا استعمال شود و یا هم پلشقای ما را خراب میتونن یا هم داسته بزرگرهای پاکستانی سرکای قیر ما را میخواین تراش کنن بتراشن یا توسط مواد انفلاقی پاکستانی پل پلشق ما را میخواین انفجار بتن یا توسط سلاح اداریه پاکستانی میخواین معلم و دکتر و معلم متعلم و سایمنصب و عسکر ما ببینیم که باز چی آوردن.
اما داود زین نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان گفته که ما از پاکستان سپاسگزاریم که زمینه گفتگوهای دوحه را بین طالبان و امریکایی‌ها فراهم نموده و حکومت از پاکستان می‌خواهیم که زمینه گفتگو بین دولت و طالبان را فراهم بسازد. شما چی میگین؟
جناب دوزه صاحب که سپاسگزاری از آدرس خود یا آدرس دفتری هستن از پاکستان کردن یا از حکومت پاکستان کردن به او نظر خودشان است. ما به نمایندگی از خود ما، به نمایندگی از همفکرهاییم، به نمایندگی از ملت افغانستان هیچ گونه سپاسگزاری ما از پاکستان نداریم. هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات دوحه صورت نگرفته، هیچ گونه موفقیت و دستاوردی در رابطه با صلح صورت نگرفته، بلکه حکومت افغانستان و حکومت آمریکا مصروف ساخته شده و کشتار مردم در پهلویش ادامه یافته. شما باور کنیم قبل از موضوع مذاکرات 100 نفر تلفات داشتیم از هر دو طرف، حال فعلا روزانه 200 نفر تلفات داریم. قبل از آغاز مذاکرات با مذاکرات دوحه ما در افغانستان در داخل شهر اگر ما معاملات انفجاری و انتحاری و ماین‌های چسبکی او را اگر 10 تانه در روزی می بود، حال 20 تانه در روزی. قبل از مذاکرات دوحه در ورسالی های اطراف کابل که هیچ گونه مشکل وجود نداشت، حال بعد از ساعت 4 عصر 5 عصر در شام تمام مخالفین دولت اسلامی افغانستان می جاکمیت می کنند. قبل از اجرا مسئله مذاکرات دوحه فریب دادن امریکا در رابطه با آوردن صلح، ما در 20 ولایت افغانستان از 34 ولایت جنگ داشتیم. آره در تمام ولایت افغانستان منفی یک پنشیر و بامیان در تمام ولایت افغانستان جنگ با شدت ادامه داره. قبل از مذاکرات دوحه یا قبل از اینکه آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها بفریب بدن و افغانستان را مصروف کنند در فصل زمستان، بخ ما استنبول و میزان هیچ گونه تحرکات نظامی در جبهات جنگی از طرف مخالفین دولت اسلامی افغانستان مشاهده نمیشد، در حالی که امیال با شدت خنک سردی هوایی که وجود دارد با آن هم گویا تسلیح تجویز و تمویل جنگ از طرف پاکستانی ها در جبهات مختلف افغانستان شروع شده و ادامه دارد و حتی جسدهای پاکستانی ها در جبهات جنگ در هلمند و همچنان جسد از افراد القاعده و رهبرای داعش ما در جبهات جنگ در غزنی به دست آوردیم. بنان کدام دست آورده است که دوزه آقای دوزه تشکری میکنه از پاکستان؟ همی که قتل مردم افغانستان زیاد شده، همی که خرابی مردم افغانستان زیاد شده، تا یه نیم قرن هیچگاه بلدوزر پاکستانی سرک افغانستان گویا قلبه نکرد، سرکای تیر خراب نکرد، مکاتب از بیخ مندهم نساخت، افراد ملکی را نکشت. اما حال فعلا با وجود از اینکه آقای دوزای میگه ما ممنون نشستیم که زمینه مذاکره را ایجاد کرد، اما ملت از بین میره. ما هیچ گونه نه ملت افغانستان مدیون پاکستان است و نه ما شخصا مدیون پاکستان هستم. تمام مشکلاتی که در افغانستان و در منطقه ایجاد شده بخصوص تا در جهان نداد و سرحدات ایران با پاکستان در بلوچستان در تمام نقاط دنیا مشکلات زیر پای حکومت پاکستان و سازمان استخباراتی پاکستان است.
رئیس جمهور غنی رسما از عمران خان دعوت کرد که به افغانستان سفر داشته باشه، از این سفر پس چه انتظار می رود؟
از این بینید ما در مسئله دیپلماسی یا مسئله تشریفاتی که صورت میگیره در او هیچ گفته نمیتونیم. موضوع است که رئیس جمهور افغانستان از رئیس جمهور کشور صدر اعظم کشور دوست پاکستان دعوت کرده که بیاین ببینیم که از کشور ما در روایت افغانستان در کشور افغانستان افغانستان در کشور ما. اما ما در شما میگم این سفرها بی نتیجه است، این دعوت ها به نتیجه است. امکان داره با احتمال قوی حکومت افغانستان اسنادی که در رابطه با مداخلات مستقیم پاکستان در جنگ های افغانستان است و اونو اسناد با ویدیوها با فیلم ها با تمام مشخصات به دست صدراعظم پاکستان تسلیم کنه که ما این دست دوستی با شما میدیم، ما این رقم در مسائل ما جنگ دامن میده برای ما جنگ میکنین و این افرادی که یک مسئله علمی است. مسئله دوم بالاخره از پاکستان در مذاکرات از طرف حکومت افغانستان شاید احتمال قوی گفته شود که خب شما زمینه سال حالا زمینه گویا مذاکرات مستقیم مساعد کردین که پاکستانی ها با امریکایی ها گپ بزنن و ما تمام شرط های شما را شما برای مخالفین گفته بودین که 5000 زندانی بود و تعداد زیادش هم پاکستانی ها بود، تا کنین ما رها کردیم، تم عملیات ها را کم ساختیم، شما چی کردین بالمقابل در مقابل ما؟ شاید این مسئله برسان مگن، اما آمدن از اینا هیچ گونه مؤثریت و مؤثریت نداره.
و اما گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل و همکارم سید محمد امین عالمی.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. نشست ژنو شانس اندک و چشمانداز محدود عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: برای نشست سرنوشت ساز ژنو زمان زیادی نمانده است، قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر ده ها کشور چشمانداز تازه‌ای را برای ادامه کمک ها به افغانستان تعریف کنند. این نشست برای افغانستان مهم و حیاتی است. اینکه 70 کشور در سطح وزیر امور خارجه و رؤسای نهادهای بین المللی چه تصمیمی در مورد ادامه کمک‌ها به افغانستان می‌گیرند، بستگی به این دارد که حکومت افغانستان تا چه میزان تعهدات سپرده 4 سال پیش را عملی کرده است. در نشست ژنو مهمترین چیزی که باید در کارنامه حکومت افغانستان برجسته باشد، امر مبارزه با فساد است. به صورت واضح، باید حکومت برای قانع کردن تمویل کنندگان در راستای مبارزه با فساد اداری گزارش قابل قبولی ارائه کند، زیرا حکومت همیشه برای مبارزه با فساد اداری زیر فشار و توجه جامعه جهانی قرار داشته است و در سالهای اخیر جامعه جهانی به طور واضح کمک‌های خود را منوط به پیشرفت حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد کرده است. اطلاعات روز می‌افزاید به دلیل ناکامی و ارزیابی‌های منفی از کارنامه حکومت و امر مبارزه با فساد، احتمال کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پس از نشست ژنو بسیار زیاد است. خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که افغانستان احتمالاً از دونرهای بین‌المللی وعده کمک‌های کمتری را دریافت خواهد کرد. از طرف دیگر، دونرها احتمالاً شرایط اهدای کمک‌ها را سختگیرانه‌تر و مدت زمان کمک‌ها را کوتاه‌تر خواهند کرد. برآیند این تصمیم‌ها کاهش چشمگیری کمک‌ها و خالی شدن بیشتر سفره مردم افغانستان خواهد بود. حدود 75% بودجه افغانستان و کمک‌های خارجی وابسته است. برای کشوری که از یک طرف فقر و فساد در آن بیداد می‌کند و از طرف دیگر بار جنگ را بر دوش می‌کشد، این تصمیم هرگز خبر خوبی نیست. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به گزارش‌ها و کارنامه ناکام حکومت افغانستان در مورد عملی کردن تعهدات 4 سال پیش، شانس افغانستان اندک و چشم‌انداز کمک‌ها محدود باشد. و گفتگوهای صلح دوحه به کدام سمت خواهد رفت عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: پس از انتخابات آمریکا که در آن پیروزی بایدن قطعی شده است، بگومگوهایی در سطح گوناگون در افغانستان آغاز یافته است. این بگومگوها بر محور سرنوشت گفتگوهای صلح میچرخد. رئیس جمهور افغانستان و معاونانش هر کدام با ابراز نارضایتی از توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و گروه طالبان و سناریوهای احتمالی مورد نظر طالبان ابراز نظر کردند. رئیس جمهور در جلسه مجازی رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای از لزوم حفظ نظم قانون اساسی سخن گفته و هشدار داده است که هر سناریوی دیگری افغانستان، منطقه و حتی جهان را وارد بحرانی تازه می‌سازد. هشت صبح می‌افزاید: از یک سو طرف‌های گفتگوهای صلح بر مواضعشان تأکید دارند و از سوی دیگر دامنه خشونت‌ها نیز به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. هر دو طرف منتظرند تا جو بایدن با ورود به کاخ سفید موضعش را در قبال گفتگوهای صلح بیان کند. چیزی که مسلم است این است که اداره بایدن نیز راه دیگری جز ادامه این گفتگوها برای پایان جنگ در افغانستان ندارد. آنها میراث ترامپ را ادامه خواهند داد، اما چیز دیگری که مسلم است این است که امتیازهای بی حساب و کتاب اداره ترامپ و طالبان در اداره بایدن وجود نخواهد داشت. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان اعمال فشار بر طالبان نتیجه نمیدهد چنین نوشته است: در دولت افغانستان به نحوی سعی می شود صلح و جنگ افغانستان را مطابق میل مردم نشان بدهند، در حالی که هیچ یک از مواردی که در گفتگوهای صلح پیش آمد و تشکیلاتی که برای رسیدگی به آن درست شد مطابق به خواست مردم نبود. آزادی زندانیان طالب معامله پر از ضرر بود که می توانستیم از همان نخست آخر آن را ببینیم. تلاش‌های حکومت برای اعمال فشار بر طالبان به این دلیل است که می خواهد روی سیاه‌کاری‌های گذشته‌اش رنگ بمالد. آنها از آزادی هزاران طالب به عنوان یک حسن نیت اشتباه یاد می کنند، اما طالبان دیگر به آنچه که می خواستند رسیدند. چه حسن نیت بنامیم چه اشتباه. هدف طالبان از گفتگوهای صلح و برنامه‌ای که ایجاد شده بود آزادی افرادش بود. در پایان صبح کابل می‌افزاید: اعمال فشار بر طالبان معنایی ندارد، زیرا آنان هیچ امتیازی به حکومت نمی‌دهند. طالبان آماده جنگند، برای همین اساسی‌ترین پیشنهاد آنان به آمریکایی‌ها آزادی زندانیانشان بود. گفتگوهای صلح افغانستان خود بنبستی برای رسیدن به صلح است. آنچه در این گفتگوها بیشتر از پیش رشد کرد و توانست دوباره جان بگیرد، مناقشه هایی بود که زمینه جنگ را گسترش داد. گفتگو با گروهی که شرط نخستین آن زمین اساس جنگ باشد، توافق با آن خود یک جنگ خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
اما از این لحظه به بعد با خبرها و گزارش‌هایی از مجله دوم خبری با شما هستیم. بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از امروز به صورت مجازی در سراسر ایران آغاز شد. 28 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با هدف نهادی نکردن فرهنگ مطالعه و با شعار دانایی مانایی برگزار می شود. 28 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران تا روز جمعه ادامه دارد. زلزله به بزرگی 5.4 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر مناطق مختلفی در ایالت بلوچستان پاکستان از جمله کویت مرکز این ایالت را لرزاند. با گزارش ایرنا، شبکه‌های خبری پاکستان اعلام کردند این زمین لرزه امروز در مناطق وسیعی در ایالت بلوچستان در جنوب غرب این کشور از جمله کویت، پنجگور، پیشین و هرنای کاملا احساس شد. سازمان لرزنگاری و زمینشناسی پاکستان کانون این زمین لرزه را در عمق 10 کیلومتری زمین و در فاصله 38 کیلومتری از شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان این کشور اعلام کرد. برخی رسانه‌های پاکستان شدت زلزله امروز را 5.7 درجه و یا نزدیک به 6 ریشتر عنوان کردند. تا کنون گزارشی از خسارات و یا تلفات احتمالی این زمین لرزه مقابله نشده است. یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ایران به عنوان بهترین مربی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب انتخاب شد. با گزارش ایرنا، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ایران بر اساس نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا با کسب 52.45% آرا عنوان بهترین مربی غرب آسیا را از آن خود کرد. شوتا آلروتزه سرمربی پاختاکور ازبکستان نزدیکترین رقیب گل محمدی برای کسب این عنوان بود که 41.39% آرا را به دست آورد. پرسپولیس در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا با هدایت یحیی گل محمدی به فینال مسابقات صعود کرد. این تیم باید 19 دسامبر در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا با مصاف تیم برتر منطقه شرق برود. مهاجم تیم فوتبال استقلال ایران به عنوان بهترین مهاجم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد. با گزارش روز جمعه خبرگزاری صدا و سیما در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، ارسلان مطهری مهاجم تیم فوتبال استقلال ایران عنوان بهترین مهاجم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را از آن خود کرد. مطهری از بین بازیکنان عبدالرزاق حمدالله از النصر، بغداد بونجاه از اسد، ولتون از الشارجه، المعز علی از الدهل، ایگور سرگیف از پاختاکور و پدرو از شباب الاهلی به عنوان بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد. نخستین نماز جمعه شهر شوشا واقع در منطقه قره‌باغ بعد از 28 سال برگزار شد. با گزارش خبرگزاری حقایق قفقاز، نماز جمعه در مسجد تاریخی گوهرآقا یوخاری شهر شوشا اقامه شد. وزارت داخلی جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه از تأسیس اداره پلیس در شهر شوشا نیز خبر داده بود. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً به مناسبت آزادسازی شهر شوشا از کنترل نیروهای ارمنستان در قره‌باغ در پیامی به مردمش گفت صدای اذان در شهر شوشای جمهوری آذربایجان پس از 28 سال بار دیگر به صدا در می آید و همه مساجد و یادگارهای تاریخی را مرمت خواهند کرد. شوشا دومین شهر مهم منطقه قره‌باغ است و به دلیل موقعیت جغرافیایی حاکم بر منطقه و قرار گرفتن این شهر بر سر جاده منتهی به خان کندی از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. نخستین همایش جامعه شناسی ایران و روسیه 16 تا 18 نوامبر به صورت مجازی برگزار می شود. با گزارش روز شنبه ایرنا، نخستین همایش جامعه شناسی ایران و روسیه با مشارکت آکادمی علوم روسیه، مرکز فدرال پژوهش‌های جامعه شناسی، انستیتو پژوهش‌های سیاسی و اجتماعی و انستیتو شرق شناسی روسیه، دانشگاه روابط بین الملل مسکو وابسته به وزارت امور خارجه روسیه و دانشگاه دولتی مسکو مشارکت دارند. هدف از این همایش تبادل نظر و گفتگو درباره ابعاد اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی توسعه ایران و روسیه در بستر چالش‌های جهانی از جمله همگیری کرونا اعلام شده است. در نخستین همایش جامعه شناسی ایران و روسیه همچنین قرار است از اولین اطلس جامعه شناختی دو کشور نیز رونمایی شود. در مراسم افتتاحیه این همایش علاوه بر کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، اندیشمندانی از جمهوری اسلامی ایران شرکت و سخنرانی خواهند کرد. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از قرار گرفتن 8 واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید 19 سازمان جهانی بهداشت خبر داد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران امروز در توییت اعلام کرد 8 واکسن ایرانی کرونا در فهرست کاندیداهای واکسن سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است و 8 واکسن ایرانی دیگر نیز در آستانه ورود به این لیست قرار دارد. جهانپور افزود تقریباً تمام استراتژی‌های احتمالی دستیابی واکسن کووید 19 در ایران از مرحله تولید آزمایشگاهی عبور کرده است. تاکنون حدود 54 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد دست کم 1,311,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 37 میلیون نفر هم بهبود یافتند. مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی موفق با ساخت کیت آزمایش تشخیصی سریع کرونا شدند که موفقیت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. با گزارش ایرنا حسین وطنپور، مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه آزمایش‌های تشخیصی سریع را برای شناسایی اولیه و غربالگری بیماری بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت برای شناسایی زودهنگام و به عبارت ردیابی بیماران، آزمایش‌های تشخیصی ابزار مناسب هستند و بسیاری از کشورها از آن استفاده می‌کنند. مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ایران کاهش زمان و کم شدن هزینه آزمایش را از جمله مزایای این کار اعلام کرد و گفت این تست ها خیلی سریع نشان می دهند که فرد مبتلا به کرونا است یا نه و در صورت نیاز می توان از تست های دقیق تر هم استفاده کرد. فعالان سکتور خصوصی ایران و اوکراین درباره راه های گسترش مناسبات دو جانبه تبادل نظر کردند. با گزارش روز جمعه ایرنا، مسئولان اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی خارکیف اوکراین در نشستی که به صورت وبینار برگزار شد بر توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی دو جانبه تاکید کردند. حسام الدین حلاج، معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران، روابط نزدیک ایران و اوکراین در طول دهه‌های گذشته را به عنوان بستر توسعه روابط اقتصادی دو کشور اعلام کرد. با گفته معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی سکتور خصوصی ایران و اوکراین می توانند از ظرفیت‌های مشترک یکدیگر برای بهبود مناسبات تجاری کنونی استفاده کنند. بر اساس آمارهای منتشر شده اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران، مبادلات دو کشور کمتر از 1 میلیارد دلار در سال بوده و هدف اولیه رشد 5 برابری این رقم است. تهاتر محصولات و مواد معدنی در کنار تهاتر فراورده‌های نفت و گاز و تجهیزات صنعتی در این بخش از جمله فرصت‌های مناسب پیش روی بنگاه‌های اقتصادی ایران و اوکراین برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی ستاره‌شناسی کرسی رسمی گرفت. با گزارش امروز ایرنا، اتحادیه ستاره‌شناسی معلمان ایران و رصدخانه مهر بوشهر با توجه به فعالیت‌هایی که در سطح ملی و جهانی انجام دادند، در اتحادیه بین‌المللی ستاره‌شناسی دارای جایگاه شدند. صاحب چوکی شدن ایران در اتحادیه جهانی ستاره‌شناسی سبب شد نام جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهای مانند ژاپن، آمریکا، برزیل و استرالیا به عنوان پیشگامان عرصه ستاره‌شناسی قرار گیرد. اتحادیه بین‌المللی ستاره‌شناسی مرجع اصلی فعالیت‌های ستاره‌شناسی و تصمیم‌گیری‌های این حوزه در سطح جهانی است. وزیر شلات یمن از خسارت 9 میلیارد دلاری ائتلاف متجاوز سعودی به بخش شلات یمن خبر داد. محمد الزبیری وزیر شلات یمن جمعه شب در گفتگو با یونیوز اعلام کرد ائتلاف سعودی با ربایش ماهیگیران یمنی که در آبهای سرزمینی این کشور مشغول صید هستند آنها را به زندان‌های عربستان، سودان و اریتره منتقل می‌کند. وزیر شلات یمن تصریح کرد کشتی‌های غول‌پیکر کشورهای متجاوز سعودی آبهای سرزمینی یمن را به صورت بی‌رویه جارو و صخره‌های مرجانی و مناطق رشد میگو و آبزیان را تخریب می‌کنند و به دلیل تخلیه زباله کشتی‌های غول‌پیکر متجاوزان در دریا، ذخیره ماهی‌ها در آب‌های یمنی در حال اتمام است. وزارت شلات یمن نیز در بیانیه غارت و چپاول آبزیان در دریای عرب و جزیره سقطرا توسط کشورهای متجاوز را محکوم کرد. و اما گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل پایان بخش سرویس خبری ماست.
افغانی واحد پول افغانستان امروز شنبه 24 عقرب در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. 1 دلار آمریکایی خرید 76 افغانی و 95 پول، فروش 77 افغانی. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی، فروش 90 افغانی و 20 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 99 افغانی و 50 پول، فروش 100 افغانی. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 20 پول، فروش 20 افغانی و 30 پول. 1 درهم امارات خرید 20 افغانی و 60 پول، فروش 20 افغانی و 70 پول. 1 دینار کویت خرید 246 افغانی، فروش 246 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 40 پول، فروش 3 افغانی و 50 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 489 افغانی، فروش 490 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3500 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2920 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2900 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2270 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2100 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
شنونده مشروع اخبار و همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید با مدت 15 دقیقه.
دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا به بینا
گمرکات وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل
بخواد پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان
از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه و سلام و درود به شما همراهان محترم شنونده های عزیز رادیو دری، از خدای مهربان سلامتی و تندرستیتان را می‌خواهیم. امید که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. خدمتتان رسیدیم مطابق معمول شنبه ها این ساعت با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. نگاهی داریم حدوداً 15 دقیقه با مهمترین تحولات افغانستان در هفته گذشته. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نشست مجازی رهبران سازمان همکاری شانگهای، استقبال از همدلی ایران و افغانستان و سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و تهران. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست مجازی رهبران سازمان همکاری شانگهای گفت تعهد کاهش خشونت و آتش بس جامعه در افغانستان تحقق نیافته و خشونت و از سوی طالبان افزایش هم یافته است. آقای غنی از جمهوری اسلامی ایران هم که طی دوره همه‌گیری ویروس کرونا مرزهای خودش را با افغانستان باز گذاشت تا این کشور دچار کمبود مواد غذایی و کالای تجاری نشود، قدردانی کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در 20 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت در چند هفته آینده راه آهن خاف هرات که از محل کمک‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران ساخته شده افتتاح خواهد شد.
در چند هفته آینده راهن خاف هرات که از محل کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است افتتاح خواهد شد. این راهن کمک بسیار ارزشمندی برای کمک به خروج افغانستان از بن‌بست خواهد بود. ادامه این مسیر از هرات به مزار شریف می‌تواند ضمن کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی سهل و کم هزینه به آبهای آزاد و اروپا، بازار جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه را نیز در دسترس آنان قرار دهد.
در رابطه با همین اخباری که درباره اجلاس شانگهای تقدیم شما عزیزانه شنونده شد، به ویژه در بخش اقتصادی از سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل پرسیدیم که با توجه به ادامه روابط تجاری ایران و افغانستان حتی در دوران شیوع کرونا چه ارزیابی دارن از این روابط.
افغانستان و ایران سهولت انتقالاتی زمینه‌های به طور مثال فرهنگی و همچنین مراوداتی که صورت گرفته در طول تاریخ و این زمینه‌ها برای تجارت زمینه بسیار مساعد فراهم کرده و دقیقاً همون رقمی که فرمودین، بله، ایران، جمهوری اسلامی ایران مرزهای خود برای افغانستان باز گذاشته. اخیراً روابط اقتصادی افغانستان ایران با گشایش بندر چابهار استرده‌تر می شود و همکاری‌های منطقوی و تجارت و ترانزیت کالاها سرعت بیشتر کسب می‌کند. این برای مردم افغانستان که بیشتر متکی به واردات از کشورهای بیرون هستند، یک زمینه مثلا دسترسی به کالا و نیازمندی های اولیه را فراهم میکنه و مخصوصا در شرایطی که افغانستان با محدودیت صادرات از جانب کشورهای جهان مواجه است و محدودیت واردات برای از طریق تجارت کالا و ترانزیت و مرزها، این زمینه بسیار فراهم میشه برای اینکه افغانستان دسترسی داشته باشه به کالا و محصولات مورد نیاز برای مصرف داخلی. این فرصت خوبی است در شرایط دوری.
پس از حمله تروریستی مرگبار به دانشگاه کابل، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران با داغ کردن هشتگ جان پدر کجاستی با مردم و دولت افغانستان ابراز همدردی کردند. برخی از مقام‌های دولت ایران هم با سفارت افغانستان در تهران رفته و دفتر یادبود قربانیان حمله به دانشگاه کابل را امضا کردند. همدردی های دولت، مردم و فرهنگیان ایرانی با دولت و مردم افغانستان و اقدامات شهرداری تهران در داخل افغانستان بازتاب خوبی داشتند. همکارم سید محمد امین عالمی از کابل گزارش می‌دهد.
کاربران شبکه‌های اجتماعی با بارگذاری کردن پیام‌ها و حتی ویدیوهای گوناگون به نوعی این مسئله برجسته ساختند که غم شریکی میان دو کشور افغانستان و ایران مسئله جدیدی نیست. چنین غم شریکی هایی به مثابه عرض تسلیت گفتن برادری برای برادر دیگری هست، اما به هر صورت نفس اقدام شهرداری تهران مبنی بر نصب کردن لوحه ها یا بنرهایی و سوگ قربانیان رویداد دانشگاه کابل و همچنین نورپردازی برج آزادی تهران پایتخت ایران مورد استقبال گسترده در داخل افغانستان قرار گرفته. تعدادی از کارشناسان فرهنگی هم به این باور هستند که نفس این حرکت شهرداری تهران و بازتاب آن در داخل افغانستان به خوبی این مسئله را به اثبات رساند که در صورت وجود برنامه‌های منظم و مدون بیش از پیش گسترش روابط در میان دو مردم کشور افغانستان و ایران شاهد خواهیم بود.
اما قرار است که کتاب شعر جان پدر کجاستی با همکاری محمد کاظم کاظمی عضو هیئت علمی برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شاعر افغانستانی و تعدادی از همکاران وی منتشر شود.
این کتاب در واقع به وسیله ما چاپ نمیشه.
بله.
من پیش